صبحانه با خبر امروز. واکنش ها به انتقال خط تولید قطعات سانتریفیوژ های ایران از کرج به اصفهان. آمریکا میگوید به دور نهایی گفتگوهای احیای برجام رسیده ایم. افزایش شدید موارد ابتلا و بستری ناشی از گونه اومیکرون در ایران. یک مقام وزارت بهداشت درباره احتمال رسیدن آمار روزانه ابتلا به 100 هزار تن هشدار داد. افزایش شدید سوانح جاده‌ای و تلفات ناشی از آن در ایران. کارشناسان وفور قطعات نامرغوب و تقلبی خودرو در بازار را از عوامل اصلی می‌دانند. و گنجینه کم نظیر از موسیقی ایرانی در اربیل عراق. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. ایالات متحده با تأکید بر رسیدن مذاکرات احیای برجام به مرحله نهایی خواستار ابتکار عمل و افزایش سرعت از سوی ایران شده است. مقام‌های آمریکایی بارها گفتند گفتگوی مستقیم بهترین راه دستیابی به یک توافق است، اما دولت ابراهیم رئیسی تا کنون از چنین اقدامی طفره رفته است. در حالی که دیپلمات‌ها در وین دور هشتم گفتگوها را سرنوشت ساز می‌دانند، موضوع انتقال خط تولید سانتریفیوژهای پیشرفته ایران از کرج به اصفهان بار دیگر خبرساز شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید این موضوع از عدم دسترسی به تصاویر دوربین‌های نظارتی در اصفهان تا زمان روشن شدن وضعیت برجام خبر داده، موضوعی که نماینده ایران در آژانس هم آن را تایید کرده. در این میان و در حالی که اختلافات ایران و آمریکا بر سر دو موضوع لغو تحریم‌ها و تضمین باقی ماندن آمریکا در توافق احتمالی همچنان ادامه دارد، واشنگتن در تلاش است از طریق رایزنی با کشورهای دوست ایران همچون روسیه، چین و در تازه ترین مورد قطر راهی برای خروج از این بن‌بست پیدا کند. گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه تاکید کرد که زمان زیادی برای احیای برجام باقی نمانده. ایالات متحده از ایران می‌خواهد که برای دستیابی هرچه زودتر به یک توافق با مذاکره مستقیم موافقت کند. واشنگتن می‌گوید از دست رفتن فرصت کوتاه مذاکره مستقیم با تهران باعث تأسف خواهد بود. اعضای اروپای برجام و آمریکا میگویند که برنامه هسته‌ای ایران در حال نزدیک شدن به توانمندی سطح تسلیحاتی است. بریتانیا، آلمان، فرانسه و آمریکا هشدار می‌دهند که تنها چند هفته برای دستیابی به توافق در وین باقی نمانده، چرا که به زودی برجام برای مهار برنامه هسته‌ای ایران بی‌فایده خواهد بود.
طرف‌های مقابل موارد اختلافی رو که به صورت روشن می‌دونن، تصمیم‌های سیاسی باید اتخاذ بکنن، به ویژه در واشنگتن.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که اگر آمریکا با شروط ایران کنار بیاید، احیای برجام به سرعت انجام می‌شود. غنی‌سازی 60% اورانیوم و تولید سانتریفیوژهای پیشرفته توسط تهران یکی از موارد نگران کننده برای غرب است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود که در صورت توافق در وین، این نهاد می‌تواند بر بازگشت برنامه هسته‌ای ایران به تعهداتش در برجام و تضمین به پایبندی به آن نظارت کند. اقدامی که حالا برای آژانس دشوار شده. به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران هم دست به کاهش تعهداتش در برجام زد. محدود کردن بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای این کشور بر اساس قانون مجلس ایران یکی از مواردی است که تهران می‌گوید تا تحریم‌ها لغو نشود به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
غربی‌ها مطمئن باشند که تا به تعهدشون عمل نکنند، ما این مسیر رو عمل می‌خواهیم برد و پیش خواهیم برد و هر موقع به تعهدشون عمل کردن بر اساس ماده 7 این طرح اون موقع قابل مذاکره است.
این بازوی ناظر سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شده اعلام کرد که تهران تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش را از تأسیسات کرج به اصفهان منتقل کرده. تأسیسات تسای کرج چند ماه پیش هدف حمله خرابکارانه قرار گرفت. تعویض دوربین‌های آژانس در این کارگاه مدت‌ها موضوع مورد مناقشه بین تهران و آژانس بود. حالا تنها یک ماه پس از آن که ایران اجازه تعویض و نصب دوربین‌های تازه در تأسیسات کرج را داده، خط تولید سانتریفیوژ را به تأسیسات اصفهان منتقل کرده. مکانی که گرچه دوربین‌های آژانس در آن نصب شدند، اما قانون مجلس اجازه دریافت داده‌های آن را به این نهاد نمی‌دهد. در حالی که قرار است در هفته جاری دور هشتم مذاکره های وین از سر گرفته شود، واشنگتن در تلاش است که این دور پایانی باشد. موضوع ایران و برنامه هسته‌ای‌اش روز دوشنبه همزمان در دو نشست از سوی مقام های آمریکایی مطرح شد.
من و امیر قطر موارد بسیاری را در دستور کار خود داریم و می‌خواهیم در مورد امنیت خلیج فارس و کل خاورمیانه، تضمین ثبات منابع انرژی جهانی، ادامه همکاری با یکدیگر برای حمایت از مردم افغانستان و تقویت تجارت و همچنین همکاری‌های بین دو کشور در زمینه سرمایه‌گذاری صحبت کنیم.
نخست در دیدار جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در واشنگتن و سپس در گفتگوی تلفنی بین وزیر خارجه آمریکا و همتای اسرائیلیش. آنتونی بلینکن هم در گفتگو با یائیر لاپید بر اتحاد این دو کشور در قبال ایران تاکید کرده. سخنانی که برای اطمینان بخشیدن به همپیمان خود در آستانه احیای احتمالی برجام است.
امروز گفتگوی بسیار خوبی با وزیر خارجه اسرائیل داشتم. روابط دو جانبه قوی ایالات متحده و اسرائیل در مواجهه با چالش‌های مشترک از جمله خطر تجاوز روسیه به اوکراین و تهدیدهای ناشی از ایران حائز اهمیت است.
وزیر خارجه قطر به تلویزیون الجزیره گفته که کشورش تلاش می‌کند مقام‌های ایرانی را تشویق کند تا ابتکارات مثبتی را در قبال کشورهای منطقه در پیش بگیرد. در وین هنوز تمام اختلاف‌ها بر سر جزئیات توافق احتمالی برطرف نشده. دیپلمات‌ها می‌گویند که اگر تصمیم‌های سیاسی به سرعت گرفته شود، راهی برای رسیدن به توافق وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، این تنها فرصت باقی مانده برای احیای برجام به زودی از دست می‌رود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده همراه ما، سرگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، ایران میخواد به جای کرج قطعات سانتریفیوژ رو در اصفهان تولید کنه. نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم گفته آژانس از زمان احیای برجام به اطلاعات نظارتی درباره تأسیسات جدید اتمی در اصفهان دسترسی نداره. با این روند چقدر میشه به توافق امیدوار بود؟
واقعا معلوم نیست. این پرسش شما دیگه پاسخش $6,000 نیست، چند میلیارد دلاری است. و این الله کلنگ مذاکرات در طول حداقل دو سه ماه اخیر همینطور ادامه داشته و یک روز گلایه از کند بودن، یک روز ابراز خوشحالی از پیشرفتایی که صورت گرفته، و حالا این مسئله انتقال کارگاه مونتاژ سانتریفیوژها از کرج که شرکت تسا حالا به اصفهان تشفر ما شده، قوز بالا قوز خواهد بود. و این به هر حال یکی از بهانه هایی است که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده برای اینکه بتونه پنهانکاری اتمیش رو ادامه بده. معلوم نیست در زمان انتقال از این واحد به واحد دیگه و در زمان خاموش بودن دوربین ها چه تعداد از سانتریفیوژهای نوع ایران 6 آماده شده و چه تعدادی از اینها از این مرکز به خارج رفته. در هر حال اگر که حکمتی در جهت مصالح دروغین جمهوری اسلامی وجود نداشت، انتقال مرکز هم توجیه دیگری نمیتونست داشته باشه. البته این موضوع خطرناک هم وجود داره که این مرکز در کنار مراکز مسکونی اصفهان ایجاد میشه و البته به نوعی شاید دفاع پذیرتره، ولی به نوعی خطر مناطق مسکونی رو هم در صورت حمله نظامی خارجی میتونه در بر داشته باشه.
آیه تقی‌زاده، طرف های آمریکایی و اروپایی بارها اعلام کردند و باز هم مدعی شدند که این آخرین فرصت برای جمهوری اسلامی است برای گفتگو و پنجره گفتگو به زودی بسته خواهد شد. این آخرین فرصت واقعا کیه و این چه معنایی داره برای جمهوری اسلامی؟
این همه فشاری است که ناظران این وقایع از آمریکا دارن و آمریکا همیشه با عرضه کردن پاسخهای مبهم به زودی چند هفته و ندادن یک رقم مشخص از دادن پاسخ پرهیز کرده و علت این است که اونها نمیخوان جمهوری اسلامی برنجه. در تقابل با دولت گذشته آمریکا که فشارهای حد اکثری رو علیه جمهوری اسلامی اعمال میکرد و انتظار داشت که این فشارها به شکستن مقاومت جمهوری اسلامی بیانجامه، دولت کنونی آمریکا از هر فرصتی استفاده میکنه، من جمله دادن امتیازات فراوان در مورد شل نگه داشتن اعمال تحریم‌هایی که هنوز برداشته نشدن، برای اینکه جمهوری اسلامی یا خوشحال بشه یا نرنجه. ولی واقعا نه من نه هیچ ناظر دیگری پاسخ روشنی برای اینکه این مذاکرات در کدام نقطه به انتها میرسه و واقعا چند روز به انتهای این بازی باقی مونده ندارن. ولی به نظر میرسه که اون چیزی که حالا به زودی آمریکایی ها مدت هاست میگن به انتها در حال نزدیک شدن.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. کیوان صمیمی، کنشگر سیاسی و مدنی که به تازگی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده بود، شب گذشته موقتاً آزاد شد. آزادی او در پی وضعیت بد جسمانی او انجام شده است. او روز گذشته در نامه‌ای از زندان نوشته بود: مسئولان زندان با فریب و دروغ باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شدن و احتمالاً دنبال پروژه فرسوده سازی و حتی قتل تدریجی او هستند. جمشید برزگر همراه ما، سرگر سیاسی مقام بریتانیا. آیه برزگر، سازمان زندان‌ها دی ماه بخشنامه‌ای داد برای رعایت حقوق بازداشتگان و زندانیان. چرا این بخشنامه‌ها اجرایی نمیشه؟ آیا فقط جنبه تزیینی داره؟
در واقع این بخشنامه‌ها جنبه تهدید و به نوعی توهین داره، به دلیل اینکه تمام مواردی که در اون بخشنامه درست بعد از قتل بکتاش آبقین دیگر عضو کانون نویسنده منتشر شد، مواردی است که در واقع وظایف قانونی قوه قضایی سازمان زندان ها و در کل حکومت هستش که این موارد رو رعایت بکنه در مورد زندانیانی که بازداشت. تک تک مواردی که در اون بخشنامه اتفاقا بهش ارجاع داده شده بود نشون دهنده این بود که مسئولان زندان ها کاملا آگاه هستند از اینکه آمدانه و آگاهانه چه قوانین رو دارن نقض میکنن. تاکید مجدد بر رعایت این مواد، اون هم درست بعد از قتل بکتاش آبی و بعد هم تداوم اون، مثلا در نحوه برخورد با زندانیانی که در اعتراض به قتل بکتاش آبی دست به اعتصاب قضا زدن و امروز در 18 روز یا 19 روز اعتصاب قضایی خودشون به سر میبرن، یا آن رفتاری که با کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و دیگر عضو کانون نویسندگان ایران داره انجام میگیره، نشاندنده این هستش که صدور اون بخشنامه ها در واقع نه برای رعایت اون موارد، نه برای رعایت موارد قانونی، بلکه برای دادن این هشدار هستش که مقامات مسئول در این آگاهی و آمدانه موارد که حتی در قوانین مجازات اسلامی هم منظور در رو نقض.
آقای برزگر، اشاره کردید به اینکه زندانیان زیادی الان در اعتصاب قضا هستن. زندانیان عقیدتی سیاسی هستن که اعتراض دارن به شرایط زندان و همینطور به شرایطی که در به هر حال زندان پیش میاد، به بی‌عدالتی، ولی جمهوری اسلامی باز هم با اینکه اونها در زندان هستن فشار رو از روی اونها بر نمی‌داره. واقعا به دنبال چیست؟
ببینید، هدف مشخص است. از نظر جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی آزادانه در هر شکلش، به شکل سندیکایی، به شکل اتحادیه‌ای، به شکل داشتن انجمن، تشکیل گروه و یا تشکیل حزب ممنوع هستش. حالا اگر کسی از این خط مشی مورد نظر رهبران جمهوری اسلامی تکی بکنه، با مجازات روبرو میشه. این مجازات از زندان تا مرگ در واقع گسترده است. حتی می‌بینیم که در مواردی کسانی در ظاهر بر روی کاغذ به زندان محکوم میشن، یا حتی محکوم نمیشن در دادگاه، ولی عملا جان خودشون رو در زندان از دست میدن، یعنی عملا به اعدام و فرد محکوم میشن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با افزایش فشار بر زندانیان سیاسی معترضان حاضر در خیابان ها رو بهراساند و بگه که چون این سرنوشت در انتظار شما هم هست. دقیقا درست به همین دلیل هست که امروز فعالان سیاسی، مدنی، کنشگران، معترضان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند، برای اینکه بحث آزادی زندانیان سیاسی صرفا محدود به کسانی که امروز در زندان هستن نمیشه، بلکه تضمینی است برای فعالیت آزادانه افراد در آینده بدون اینکه خطر بازداشت به دلیل فعالیت‌های سندیکایی، سنفی یا سیاسی اونها رو تهدید کنه.
جمشید ورزیگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی موقع به بریتانیا. شماری از کارشناسان و فعالان حقوق مدنی در کنفرانس ایران و گذار از استبداد دیدگاه‌های خود را درباره راه‌های گذار، موانع و اقدامات ضروری برای انجام گذار از جمهوری اسلامی مطرح کردند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که برگزار کننده این کنفرانس است، از نروژ همراه ماست. آقای امیری مقدم، چگونه میتوان در ایران از استبداد گذر کرد؟ فکر می‌کنم هدف این کنفرانس دو روزه هم همین بود، پاسخ به این سوال.
ببینید، در واقع هدف ما به عنوان سازمان حقوق بشر ایران و برگزار کننده این برنامه این هست که این مسائل رو مورد بحث بگذاریم. ببینید، اگه به خاطر داشته باشیم، حالا کسانی که در ایران هستند و از زمان انقلاب رو بیاد دارند، در اون دوران در میان انقلابیون در واقع فقط یک خواست مهم بود، اونم این که حکومت شاه بره، ولی در مورد جزئیات، در مورد نحوه گذار، در مورد دوره انتقالی چطور، چه اتفاقاتی باید بیفته، هیچ بحثی در سطح جامعه وجود نداشت و فقط تعداد معدودی این تصمیم ها رو گرفتند و متاسفانه دیدیم به کجا کشید. و هدف ما اینه که ما میدونیم که جمهوری اسلامی در حال حاضر میشه گفت در 40 سال گذشته هیچ وقت تا این حد با بحران‌های مختلف روبرو نبوده و یک حکومت کم ثبات محسوب میشه و همین دلیل تغییرات میتونن خیلی سریع‌تر از اون چیزی که ما انتظار داریم پیش بره. و برای همین هست که ما سعی میکنیم، یعنی میخواهیم که در مورد گذار بحث و گفتگوی بیشتری در سطح جامعه صورت بگیره و هدف ما اینه که حقوق بشر هم در دوران گذار و هم بعد از اون تضمین شه. و خب این کارشناسانی هم که دعوت کردیم، برخلاف اونایی که غیر ایرانی هستند، در کشورهای مختلف تجربه گذار رو در واقع لمس کردن. بعضی گذارها موفقیت آمیز بوده، بعضی نه. و بعد هم در کارشناسان ایرانی، خب هم در زمینه‌های تخصصی مثل عدالت انتقالی و هم در نحوه گذار نظریه پردازی کردن و من فکر میکنم که مهمه که این مسائل مورد بحث قرار بگیره.
آقای امیر مقدم، به نکته اشاره کردید که بعد از هدف این بود که فقط انقلاب بشه، بعد از انقلاب توجهی نشد، یعنی در حقیقت نمیدونستن که بعد از اینکه انقلاب کنن چه اتفاقی خواهد افتاد. و این سوالیه که الان برای جمهوری اسلامی هم مطرحه. جمهوری اسلامی بره، چه کسی، چه کسانی خواهند آمد و چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد؟ آیا در این کنفرانس دو روزه به صورت چکیده راهکار یا مورد خاصی پیش اومد که بشه بیان کرد که بگیم خب حالا بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره چه راهکارهایی میشه داشت، یا اینکه اصلا موانع این گذار چگونه هست، چه هست؟
بله، ببین، تمامی این موارد مورد بحث گذاشته شد، ولی این رو تاکید کنم که این کنفرانس دو روزه فقط در واقع دور اول این کنفرانس هاست. ما قصد داریم که کنفرانس های بیشتری در این زمینه برگزار کنیم و این بحث رو ادامه بدیم. در واقع نتیجه این بحث ها تا حدی بستگی داره به مشارکت مردم، این بحث در واقع چقدر در بین مردم در سطح جامعه ادامه پیدا میکنه. شما خیلی به خوبی اشاره کردین تجربه انقلاب 57، حالا گذار در واقع جنبه های مختلفی داره. اگه ما فقط به عدالت انتقالی که یکی از اولین کارهایی است که حکومت پس از گذار در واقع به دست میگیره، ببین تجربه 57 نشون داد که نظام قضایی آینده بر اساس فرایند عدالت انتقالی ایجاد میشه. مثلا دادگاه های انقلابی که در سال 57 مسئول اعدام‌های خودسرانه مقامات شاه بودند و متاسفانه اون موقع به خاطر شور و هیجانی که وجود داشت کمتر کسی اعتراض کرد به این بیقانونی و بی‌عدالتی، دیدیم که همین دادگاه ها در سالهای بعد هزاران نفر از مخالفان سیاسی رو در واقع احکام اعدامشون رو صادر کردن و جوخه‌های اعدام سپردن. من فکر میکنم که این بحث ها که امروز میشه میتونه خیلی کمک کنه برای اینکه چنین اتفاقی دوباره روی نده.
در حقیقت زیر ساخت های گذار از جمهوری اسلامی در کنفرانس هایی که شما دارین برگزار کردید و میخواهید در آینده هم برگزار کنید مورد بحث و بررسی قرار میگیره. محمود امیر مقدم همراه ما بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. همزمان با تشدید شیوع گونه اومیکرون ویروس کرونا در ایران، مقام‌های وزارت بهداشت این کشور درباره احتمال افزایش آمار روزانه ابتلا تا 100 هزار تن هشدار دادند. گرچه بسیاری از کشورهای جهان همچنان با گونه اومیکرون ویروس کرونا درگیر هستند، اما تعداد افرادی که در ایران به این دلیل بستری می‌شوند در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بیشتر است. موضوعی که بار دیگر اهمیت تزریق دوز سوم واکسن و همینطور نوع و میزان تاثیرگذاری واکسن‌های مختلف را مطرح کرده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
هشدار در مورد اوجگیری خیز جدید کرونا. مقامات وزارت بهداشت ایران میگویند آمار ابتلا به کرونا در این کشور دوباره رشد تصاعدی پیدا کرده. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر در وزارت بهداشت ایران از احتمال رسیدن آمار روزانه ابتلا به کرونا در این کشور تا 100 هزار نفر خبر داد. بخش های ICU در برخی بیمارستان های تهران برای پذیرش مبتلایان به کووید 19 آماده می شوند.
اوایل دی ماه هیچ بیمار مبتلا به کرونا که نیازمند به بستری شدن در ICU باشه نداشتیم و بعد از 2 سال بخش های ICU برای بیماران مبتلا به کرونا بسته شد. اما طی 10 تا 15 روز گذشته میزان مراجعات سرپایی بیماران مبتلا به کرونا افزایش پیدا کرده و به تبع اون میزان مراجعات بستری هم بالا رفته و با توجه به وخامت حال برخی از مبتلایان به کرونا، بخش ICU رو برای بیماران مبتلا به کرونا مجدداً باز کردیم.
سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون هنوز مانده تا خیز کرونا را به قله برساند. کمیته علمی کرونا خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر حداقل به مدت 2 تا 3 هفته شده. مدارس باز هستند و دانش آموزان به خصوص گروه سنی زیر 10 سال بیشتر در برابر سویه جدید آسیب پذیرند. اما وزیر کشور ایران دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که وضعیت آموزش حضوری در مدارس و محدودیت‌های احتمالی برای ترددها فعلا بدون تغییر باقی می‌ماند.
به مدارس ببینید اختیاراتی که به استانداری‌ها داده شده اینه که اگر در یک مدرسه خاص معلوم شد که در اونجا بیماری پیدا شده، خب اول اینه که اون بیمار اونجا نباید حضور پیدا کنه، اما اگر معلوم شد تعداد بیمارا به مقداری است که کل مدرسه باید تعطیل بشه به یه مدتی، در مورد اون مدرسه خاص تصمیم گیری میکنن. تصمیم گیری سراسری راجع در یک استان راجع به مدارس تعطیل بشه چنین چیزی نداریم.
با تایید ابتدای 45 نماینده مجلس ایران به کرونا، دیروز جلسات مجلس هم در 2 ساعت برگزار شد و قرار است در هفته آینده در 3 بخش برگزار بشود. با شدت گرفتن شیوع دوباره کرونا، هلال احمر ایران برای کمک به وزارت بهداشت اعلام آمادگی کرده. این سازمان همچنین گفته که در صورت نیاز برای بیماران نیازمند به بستری شدن، بیمارستان‌های سیار دایر خواهد کرد. جدا از رعایت توصیه‌نامه‌های بهداشتی برای جلوگیری از افزایش آمار بستری در بیمارستان‌ها، مقامات وزارت بهداشت ایران بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا تاکید می‌کنند. دیروز وزیر بهداشت این کشور اعلام کرد تنها 25% از کل جمعیت هدف در ایران دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار رسمی خود تعداد مبتلایان به کرونا را طی 24 ساعت حدود 35 هزار نفر و مرگ و میر ناشی از کرونا را 50 نفر اعلام کرد. اما ابراهیم قادری، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت ایران، گفته که تعداد بیمارانی که به کرونا مبتلا می‌شوند بدون اینکه این موضوع در جایی ثبت شود، بیش از 5 برابر تعدادی است که در حال حاضر تشخیص داده می‌شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
کرونا در ایران رو به افزایش، تا جایی که مقامات بهداشتی هشدار دادن که در هفته‌های آینده روزانه تا 100 هزار تن مبتلا میشن. حسن نای پاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر، ایران به پیک جدید وارد شده، البته جهان به مرحله جدید کرونا وارد شده. دیگه همه خسته شدن در حقیقت از ماسک، از واکسن، از فاصله اجتماعی. با این روند آیا پایانی برای کرونا میشه متصور شد؟
واقعیت اینه اکنون بدترین زمان هست برای اینکه مردم خسته بشن از این تدابیری که باید باشه، برای اینکه خب میزان به سرعت میزان شیوع کرونا اومیکرون افزایش پیدا کرده و الان در ایران در آغاز این پیک هستیم. یعنی در همونجوری که شما فرمودید، در هفته‌های آتی ما با موارد خیلی زیادی برخورد خواهیم داشت. الان 75 میلیون نفر در تمام دنیا در همین لحظه که با هم دیگه صحبت میکنیم مبتلا به کرونا هستن و آمار مرگ و میر هم بالا رفته در دنیا. یعنی اینکه تا حالا صحبت از این بود که شاید آمار مرگ و میر بالا نره، هنوز در ایران آنچنان بالا نرفته. البته خب ما با رقم 50 نفر در فوت در روز مواجه هستیم و در حال بالا رفتن. بنابراین تقاضایی که هستش اینه که تو این مرحله مشخص حداقل لطفاً خسته نشدید، برای اینکه این خسته شدن میتونه به قیمت گزافی تمام بشه، به خصوص برای اونایی که واکسن نزدن. بنابراین من تقاضام این هستش که بعدن میشه راجع به این موضوع صحبت کرد. در مورد اینکه این کرونا پایان مییابد یا پایان نمییابد، در این حدی که این گسترش بیماری هست، شاید بشه گفت به یه نوع در ارتباط با واکسن به اضافه ابتلای همگانی، شاید به اندازه معینی به یه ایمنی جمعی بشه رسید و بعد از اون مسئله در واقع اندمیک بشه، داخل هر کشوری بشه، یا مثل آنفلوانزا گاهی اوقات باشه فصلی بشه. بعدن باید دید که چگونه میشه، ولی هنوز پایان کرونا در پیش نیست و به خصوص این که چه احتمال داره در دل این 75 میلیونی که میلیاردها ویروس رو در بدن خودشون دارن یک گونه جدیدی ایجاد بشه و امیدواریم که این پیک بدون دردسر و بدون گونه جدید بشه بگذره از سر همگان.
دکتر اشاره کردین که مرگ و میر داره بالا میره، البته هنوز در ایران رقم ها پایینه. خبرهای حکایت از این داره که کسانی که حتی 3 دوز واکسن رو هم زدن باز هم کرونا گرفتن و حتی کسانی که قبلا کرونا گرفتن هم باز کرونا میگیرن. در اروپا و آمریکا البته خفیف‌تر میگیرن، در ایران اعلام شده که ICU داره آماده میشه. آیا به خاطر تفاوت واکسن هاست یا مقاومت این گونه در مقابل واکسن هاست که این تفاوت داره؟
بله، به هر حال این واکسنایی که هستش برای این گونه آماده نشده. اگر واکسنای جدید رو قرار بود که بسازن، گفتن که 120 روز طول میکشه. حالا اینکه حتما اصراری داشته باشن برای اینکه واکسن جدید بسازن باید ببینیم، برای اینکه واکسن ها در حد معینی اثر میبخشن، ولی که در اون حدی که در واقع این واکسن ها کاملا کارساز باشن نیستن، ولی که در اون حدی که میزان مرگ و میر رو پایین بیاره و میزان بستری شدن پایین بیاره قطعا موثره. و اینکه در واقع این بی اثر هستن به هیچ وجه صحیح نیست.
حسن نای پاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
دیروز در سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران در آستانه مسابقه فوتبال ایران و امارات پخش زنده تلویزیون ایران بر روی وبسایت تلویبیون برای دقایقی مختل شد. گروه هکری موسوم به عدالت علی با هک سرور این وبسایت پیامی صوتی و تصویری را در مخالفت با جمهوری اسلامی پخش کرد.
به مدافعان محیط زیست به پیوندید در برنامه سرزمین ما.
خب سال شما بخیر.
این گروه پیش از این هم با هک دوربین‌های نظارتی و سرورهای زندان اوین و انتشار تصاویر و اسنادی از این مکان امنیتی خبرساز شده بود. چندی پیش هم گروهی دیگر با هک سرور تلویزیون جمهوری اسلامی برای دقایقی تصاویر و صدای رهبران سازمان مجاهدین خلق را بر روی آنتن فرستاد. موضوعی که واکنش سریع مسئولان فنی رادیو تلویزیون رسمی ایران را به دنبال داشت. تکرار حملات سایبری به رسانه‌های صوتی و تصویری جمهوری اسلامی به دغدغه‌ای جدی برای حکومت تبدیل شده است.
خیلی بازم از این گزارش ها از نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست امروز براتون پخش خواهیم کرد.
سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 31% آمار تصادفات جاده‌ای در سال 1400 خبر داده. بر اساس این گزارش تنها در دو ماه نخست امسال بیش از 2500 تن در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند. آمار و ارقامی که بار دیگر کیفیت پایین خودروهای موجود در بازار ایران را گوشزد می‌کند. کار به جای رسیده که رهبر جمهوری اسلامی هم نسبت به کیفیت محصولات صنعت خودروسازی ایران ابراز نارضایتی کرد. در این میان کارشناسان تأکید می‌کنند نقش لوازم یدکی و قطعات بی‌کیفیت و تقلبی در بروز سوانح جاده ای را نباید فراموش کرد. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم.
تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در محور بهبهان اهواز، حادثه‌ای که با 41 مصدوم و 5 جان باخته واکنش کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور را در پی داشت تا با اشاره به عمل نکردن ایربگ خودروها انگشت اتهام را به سوی خودروسازان داخلی نشانه رود، محصولاتشان را عرابه مرگ بنامد و سازمان استاندارد ایران و وزارت صنعت و معدن را به خاطر عدم نظارت شماتت کند. آذر ماه امسال سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام اینکه بیش از 2500 نفر در دو ماهه نخست سال 1400 بر اثر سوانح رانندگی جان باختند، از افزایش 31% تصادفات منجر به فوت در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد. به گفته رئیس پلیس راهور، روزانه 35 تا 47 نفر و گاهی تا 60 نفر فوتی در تصادفات رانندگی کشور ثبت می شود. این در حالی است که کارشناسان صنعت خودرو از بیکیفیت و تقلبی بودن قطعات خودروی عرضه شده در بازار کشور به عنوان یکی از عوامل اصلی سوانح رانندگی نام می برند.
90% ماشین ورودی تعمیرگاه ما قطعات فیک بشونه، از روغن گرفته فیلتر، واتر پمپ، قطعاتی که واسه ماشین خیلی ضروری هست بودنش مثل اویل پمپ،
قطعاتی که مستقیماً با جان مردم سر و کار دارند و بیکیفیت یا تقلبی بودن آنها میتواند مسبب حادثه‌ای مرگ‌آفرین باشد.
ما یه فیلتر خشک‌کن داریم. این فیلتر با جون مردم سر کار داره. اگه خاطرتون باشه توی دوره‌ای تمام این تریلیای هواهای ترمزاشون مشکل پیدا می‌کنن، میرن تو جمعیت و ماشین‌ها. اون به دلیل فیلتر خشک‌کنشونه.
با این حال بازار لوازم یدکی ایران در اشغال همین محصولات بیکیفیت است، در حالی که پیش از این قطعات وارداتی از چین با جعل نام برندهای معتبر اروپایی و آمریکایی بازار را در اختیار داشتند، مدتی است تولید کنندگان بی‌نام و نشان داخلی پا جای پای چینی ها گذاشتند.
پدیده جدید کارگاه‌های زیرپله‌ای هستند که با استفاده از همون برندهای اروپایی و آمریکایی دارن کالا تولید میکنن.
در حالی که کالاهای تقلبی با جعل نام برندهای معتبر بازار را قبضه کردند، مقامات سازمان استاندارد کشور مسئولیتی در این باره نمیپذیرند.
اینکه حالا شکارگاهایی هستند که میان تو همون ظرف تو همون محصول کالای تقلبی تولید میکنن، عرض کردم متولیش خود صاحب برند هست که باید کنترل داشته باشن روی بازار.
وزارت صنعت و معدن با اجرای طرح کد رهگیری کالا وظیفه خود را انجام شده تلقی می کند و خرید کالای غیر تقلبی را مسئولیت مصرف کننده می داند و سازمان استاندارد کشور هم نظارت بر کیفیت کالا را به خود مردم واگذار می کند.
اونقدر تعداد کارگاه ها زیاد هستند که شما نمی تونی همه را بگیری جمع کنی، یا با توجه به امکانات و نیروهایی که در اختیار سازمان هست بتونی رو همه اشراف داشته باشی، کنترل داشته باشی. از مردم خواهش میکنم حالا خیلی توجه داشته باشن از کجا جنسش رو تهیه میکنن، سعی کنن حتی المقدور از تعمیرگاه ها و قطعه فروش های مجاز و معتبر کالاشون رو تهیه کنن، ضمن اینکه کنترل کنن از نظر ظاهری.
اصرار دولت بر حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات محصولات اصل خارجی عرصه را برای توزیع محصولات بیکیفیت و تقلبی هموار کرده و در نبود نظارت‌های کیفی مردم چاره‌ای جز مصرف محصولات موجود در بازار، هرچند بیکیفیت و تقلبی، ندارند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران از آغاز طرح معروف نهضت ملی مسکن تا نوروز خبر داده. این برنامه در پی وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای ساخت 1 میلیون خانه در هر سال مطرح شد. آقای جعفری گفته شرکت هایی از چین و ترکیه هم در این برنامه حضور دارند و پیمانکاران پروژه تا پایان سال مشخص می شوند. در سالهای گذشته پروژه مسکن مهر که در دولت محمود احمدی نژاد کلید خورد از جهات مختلف ناموفق بوده و علاوه بر کندی پیشرفت و کیفیت نامطلوب ساخت، شاهد موارد زیادی از سودجویی و راندخاری هم بوده است. شهریار سیامی گزارش می دهد.
10 سال مسکن مهر ثبت نام کردم ولی هیچ خبری نیست. فاز 11 زون 3 هستم.
10 سال الان نگاه میکنید هنوز اونایی که کارگاهیه. وعده تحویل ما 18 ماهه بود، بیش از 120 ماه طول کشیده.
فاز 8 تو این شرایط واحدا رو تحویل میدن. شما فکر نکنید این کوچه ساکن داره.
اینها نمونه از وضعیت مسکن مهر، پروژه بزرگ انبوهسازی مسکن است که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و هنوز به گفته علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی 10% از آن تکمیل نشده است. آقای جعفری ضمن تایید فساد و راندخاری در این پروژه ادعا کرده که 3000 واحد مسکونی مسکن مهر توسط دلال‌ها خریداری شده، نه متقاضیان واقعی.
مسکن مهر مشکل اون با تعاونی‌هاست. تعاونی هایی که اومدن تعهد دادن و زمین رو در قالب مسکن مهر گرفتن و باید اینها رو برای متقاضیانی هم که ما بهش معرفی کردیم و حتی متقاضیان خودشون تعیین تکلیف میکردن، متاسفانه به تعهدشون عمل نکردن.
حالا هنوز گوساله قبلی گاو نشده، مسئولان جمهوری اسلامی در پی انبوهسازی دیگری هستند که نام نهضت ملی مسکن را بران نهادند. همه اینها هم از وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی و همراهانش مبنی بر ساخت 1 میلیون مسکن در هر سال شروع شد. وعده هایی که هنوز هم بر آن تاکید دارد.
ما گفتیم در هر سال 1 میلیون، در 4 سال 4 میلیون مسکن، که درستش اینه بگیم در 4 سال 4 میلیون مسکن. هم نیاز کشوره، هم وعده ماست، هم قانونه و هم اگر نکنیم کشور عقب میمونه در ساخت مسکن.
1 میلیون واحد مسکونی در سال هدف انبوهسازی نهضت ملی مسکن است. در اولین گام 670 هزار نفر ثبت نام کردند که فقط 111 نفر از آنها توانستند 40 میلیون تومان اولین پرداخت را به حسابهایشان واریز کنند. به نظر می رسد راندخاری، خلف وعده، بیکیفیت بودن واحدهای مسکونی، عدم تامین خدمات اولیه مثل آب و برق و فضاسازی در پروژه های مسکن مهر رغبت چندانی برای مردم باقی نگذاشته که از این پروژه جدید استقبال کنند. شاید مردم باور نمی کنند که دولت آقای رئیسی بتواند 1 میلیون مسکن در سال بسازد.
ما زمانی که به این 1 میلیون واحد نگاه می کنیم، شاید این مسئله به ذهن متبادر بشه که خب ما در سالهای گذشته هم تولیدی نزدیک به این مقدار رو داشتیم، من اگر بخوام یک قیاس بکنم، 1,000,000 واحد برابر هستش با کل تعداد واحدهای مسکونی که در شهر مقدس مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور وجود داره. پس این حجم عظیم از ساخت و ساز مسکن در نزدیک به 1,380 شهر کشور و هزاران روستا مسلماً کل نظام معماری، شهرسازی، عمران و زیرساخت‌های ما را تحت تأثیر قرار میده.
علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی ادعا کرده که کیفیت این واحدهای مسکونی از مسکن مهر بهتر خواهد بود و قرار است پیمانکاران تا نوروز معرفی شوند. آقای جعفری گفته شرکت‌های از ترکیه و چین هم در این انبوه‌سازی حضور دارند و هزینه ساخت هر متر مربع 4,700,000 تومان در نظر گرفته شده. به باور بعضی از کارشناسان چاپ اسکناس برای تامین اعتبار مسکن مهر توسط دولت باعث افزایش شدید نقدینگی و تورم شد و به گفته آقای جعفری هنوز 15,000 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر مورد نیاز است. تامین اعتبار برای پروژه نهضت ملی مسکن به خصوص اگر قرار باشد پای شرکت‌های خارجی و خروج ارز هم در میان بیاید، احتمالاً تأثیرات عمده‌ای در وضع اقتصادی کنونی می‌گذارد و باید دید دولت آقای رئیسی چگونه می‌خواهد این خانه بزرگ را پشت سر بگذارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
نشست شورای امنیت سازمان ملل برای حل مسئله اوکراین به صحنه مشاجره لفظی نمایندگان آمریکا و روسیه تبدیل شد. سفیر آمریکا بسیج نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین را بزرگترین سفارایی نظامی در چند دهه اخیر اروپا توصیف کرد. در مقابل نماینده روسیه آمریکا را به دامن زدن به تشنج و مداخله در امور داخلی کشورش متهم کرد. در تحول دیگر نخست وزیر بریتانیا برای حمایت از اوکراین و ارائه کمک مالی راهی کیف شده، موضوعی که قدردانی رئیس جمهوری اوکراین از همپیمانان غربیش را همراه داشت. مهدی بیگ گزارش می‌دهد.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوکراین. به درخواست آمریکا که مدعی است روسیه به زودی به کیف حمله می کند. ادعایی که سفیر روسیه در سازمان ملل آن را تحریک‌آمیز خوانده.
شما با اطمینان از اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین، اگر نگیم تا چند روز آینده، دست کم تا چند هفته دیگه حرف میزنید. اگرچه هیچ مدرکی در مورد این اتهام جدی تا حالا ارائه نشده، اما این ادعا باعث ایجاد ترس و نگرانی در مردم شده تا جایی که همسایگان اوکراینی ما تأثیر اقتصادی واقعی اون رو همین حالا هم احساس میکنند.
آمریکا اما معتقد است روسیه این همه نیرو و ادوات جنگی را بدون دلیل در مرزهایش با اوکراین مستقر نکرده. آنچه که نماینده این کشور در سازمان ملل بزرگترین سفارایی نظامی در چند دهه اخیر در اروپا نامیده.
تهدید به تجاوز در مرز اوکراین، بله، در مرز این کشور تحریک‌آمیزه. آگاهی ما از حقایقی که روی زمین در جریان تحریک‌آمیز نیست. تهدید به اقدام در صورت برآورده نشدن خواسته های امنیتی روسیه تحریک آمیزه. دیپلماسی ترغیب کننده ما تحریک آمیز نیست. این تحریک از جانب روسیه است، نه از طرف ما یا سایر اعضای این شورا.
روسیه اما میگوید آمریکا با این ادعاها قصد دارد تنش ها را بیشتر کند. آمریکا اما برای جلوگیری از هر گونه اقدام نظامی احتمالی روسیه علیه اوکراین، مسکو را تهدید به تحریم کرده. کاخ سفید میگوید بسته تحریمی را علیه برخی مقام‌های روسیه و بستگانشان تهیه کرده. جو بایدن رئیس جمهوری این کشور هم پیشتر به روسیه نسبت به ترک روند دیپلماسی هشدار داده بود. روسیه اما بی توجه به این هشدارها همچنان سرگرم استقرار نیروهای بیشتر در مرز با اوکراین و گفتگو با متحدان است. این تازه ترین اردوگاه نظامی روسیه در غرب بلاروس، همسایه‌ای که گفته اگر به روسیه حمله شود در حمایت از مسکو پا به میدان نبرد می‌گذارد. و این شاید متحدی دیگر، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که به دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آمده. مخالفان دولت مجارستان معتقدند اوربان می‌خواهد پوتین را تشویق به افزایش تنش با اوکراین بکند. یارکشی در جبهه دیگر هم جریان دارد. این نخست وزیر بریتانیا که همراستا با موضع آمریکا به قصد حمایت سیاسی و مالی عازم کیف شده. بوریس جانسون از روسیه خواسته عقب بنشیند و با شرکت در گفتگوها راه حل دیپلماتیک را برگزیند. و این هم قدردانی نمایندگان مجلس اوکراین از آمریکا، بریتانیا و لهستان. میگویند روسیه میخواهد دوباره امپراتوری شوروی سابق را احیا کند و از کشورهای حامی کیف به خاطر ایستادن در مقابل مسکو متشکرند. حمایت هایی که شاید عده‌ای از مردم را هم دلگرم کرده، تا با وجود صف آرایی نیروهای نظامی روسیه از یک سو و اوکراین و ناتو از سوی دیگر، همچنان با جریان عادی زندگی حرکت کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
یک شهروند کرد عراقی از عاشقان هنر موسیقی به ویژه موسیقی ایرانی است و آرشیوی کم نظیر از آثار اصلی و با کیفیت خواننده‌های ایرانی گردآوری کرده. او این مجموعه را گنجینه‌ای می‌داند که هیچگاه قصد فروشش را ندارد. دوربین رادیو فردا به خانه شکور سورچی رفته و گزارشی از او و آرشیو کم نظیرش تهیه کرده.
نواهایی که از این خانه به گوش میرسد. خانه شکور سورچی در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق.
از اوایل جوونیم حدود سالای 82-83 عاشق موسیقی ایرانی بودم. البته موسیقی کردی و عربی رو هم دوست دارم، اما در درجه اول عاشق موسیقی ایرانی هستم، چون حقیقتاً غذای روحه. از همون موقع من صفحه نوار کاست و سیدیای خواننده ها رو با کیفیت خوب جمع می کردم. الان می تونم بگم من گنجی از آرشیو موسیقی فارسی دارم.
انا اجمع لأن أنا هاوي هذه مجموعة من الصور.
شکور گردآوری آرشیوش را از سالهای جوانی آغاز کرد. آن زمان در یک مغازه ارائه محصولات صوتی تصویری کار می‌کرد.
بالنسبه للاستوانات القديمه الفارسيه،
صفحه‌های اوریجینالی که از ترانه‌های ایرانی دارم به دهه‌های 60 و 70 برمی‌گردند و اینا الان دیگه وجود ندارن. من گرون خریدمشون و قرارم نیست بفروشم. اینا آرشیو شخصی خودم هم.
انا ما خودهم و مشتری هم ولیکن هذا ليس للبيع كارشي.
او آنقدر به این کار علاقه دارد که میخواهد آن را ادامه دهد. شکور سورچی میگوید خانواده اش هم کمکش میکنند.
اصیل بل موسیقی الفارسی،
من به این کار خودم ادامه میدم. هنر اصیل رو توی موسیقی ایران میبینم. مثلا این نوار کاست هایده به دهه 70 برمیگرده. همه ی نوارهای اوریجینال هایده رو که ایران تولید شدن دارم.
آرشیو شکور سورچی حاوی آثاری صوتی و تصویری است. برخی از این آثار دیگر در بازار پیدا نمی شوند. گنجینه ای گرانبها.
البقیه هنا مجموعه اخرى.
این آرشیو خواننده های ایرانی بیشترش صوتیه، اما تصویری هم دارم. خواننده های کلاسیک ایرانی کلیپ یا کنسرتی نیست که ازشون نداشته باشم و این یه ثروته. خیلی هاش جای دیگه پیدا نمیشن. مثلا این سیدی آهنگای طلایی آقاسی و سوسن نه توی ایران الان پیدا میشه، نه توی آمریکا.
هذا ما موجود لا به ایران ولا به آمریکا.
او به خوانندگان کرد و عرب هم علاقه فراوانی دارد. آرشیو او از آثار آنها هم قابل توجه است.
موسیقی کردی هم آرشیو کاملی دارم، اما موسیقی کلاسیک عربی از خواننده های اصیل مثل ام کلثوم، عبدالحلیم، فرید الاطرش هم آرشیو کاملی دارم.
مطربین کبار یعنی محمد عبدالوهاب.
اما خواننده محبوبش که در جای جای خانه قاب عکسی از او دیده می شود، ام کلثوم، اسطوره آواز عربی است.
نظره و کن
این صدای بانوی آواز عربیه، ام کلثوم. بهش لقب ستاره شرق رو داده بودن. مصری‌ها اون رو مادر خودشون میدونن. دهه‌های 50، 60 و تا وسط‌های 70 گاهی رئیس کشورم جا توی کنسرتاش پیدا نمی‌کرد. سال 1975 فوت کرد. من آرشیو همه کاراش رو دارم، هم ترانه ها هم کنسرت ها. الله يرحمه. فهي هاي انا من احد هواياتي المهمه هي سيده الغناء العربي. عندي ارشيف كامل لها كل
العربي. شکور سورچی قصد فروش هیچ کدام از این آثار را ندارد، اما از علاقه و توجه به گنجینه هنریش استقبال می کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی مقابل امارات صدر نشینی خود در گروه نخست مسابقات مقدماتی جام جهانی را حفظ کرد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک اینجاست. مهدی، بیشتر برامو بگو از این بازی، وضعیت تیم ملی ایران، همچنین سایر مسابقاتی که انجام شده.
درود رویا. ایران 22 امتیازی شد و در حالی که صعودش به جام جهانی قطعی شده بود در دیدار قبلی مقابل عراق، با دو پیروزی 1-0 مقابل عراق و امارات این دو مسابقه خانگی رو به پایان رسوند. البته در برابر امارات توقع بیشتری می رفت از تیم ملی ایران، چون وقتی که بازی دیگه جنبه تدارکاتی تشریفاتی هم پیدا می کنه، ضمن این که بسیار جدیه، این انتظار وجود داره که بازیکنان دیگری هم در ترکیب فرصت ارزندام داشته باشن، خصوصا برای جایگزینی علی قلی‌زاده و وحید امیری که نه در بازی قبلی و نه در این مسابقه در حد انتظار ظاهر نشدن. اینکه چرا اسکوچیچ به اونها به طور کامل فرصت داد، و این موضوعیه که داره مطرح میشه در سطح رسانه‌های ورزشی و شبکه‌های اجتماعی. و اینکه خب تیم امارات مالکیت توپ بیشتری داشت نسبت به ایران و در تعداد شوت ها هم تقریبا دو تیم برابر بودن و این نگران کننده است. اینکه تیم ملی ایران فرصت زیاد میده به رقبا و حتی در بازی خانگی این اتفاق رخ میده، چرا باید در برابر امارات حتی این موضوع دیده بشه در تیم ملی ایران، در حالی که به هر حال خب رقابت های جام جهانی وضعیت متفاوتی خواهد داشت. حالا این مسابقه رو برد ایران، اما صادق محرمی اخراج شد در جریان بازی و او به اتفاق سعید عزت‌اللهی بازی ایران رو مقابل کره جنوبی در خاک کره از دست دادن، که اون مسابقه طبیعتاً جدی‌ترین محک برای دراگان اسکوچیچ خواهد بود. و در این گروه ضمن اینکه کره‌ای‌ها هم صعودشون رو به جام جهانی قطعی کردن برای دهمین دوره پیاپی، و حالا مساف ایران و کره یک رقابت حیثیتی صرفا خواهد بود، ارتباطی دیگه به جام جهانی نداره. البته تیم برنده صدرنشین خواهد شد. در گروه مقابل هم با توجه به توقف استرالیا مقابل عمان و پیروزی ژاپن مقابل عربستان، جنگ بین سه تیم قدرتمند ژاپن، عربستان و استرالیا برای صعود به جام جهانی با حساسیت بسیار بیشتری نسبت به گروه ایران همچنان ادامه داره.
متی، از فوتبال که بگذریم، ایالات متحده آمریکا از صدور روادید برای رئیس فدراسیون کشتی ایران خودداری کرده. ماجرا چیه و اینکه آیا مسابقه دو تیم در تگزاس به قوت خودش باقیه؟
در این زمینه سفارت آمریکا اطلاعیه‌ای رو صادر نکرده و حتی فدراسیون کشتی هم بیانیه رسمی صادر نکرده، اما سخنگوی این فدراسیون گفته که اگر همه اعضای تیم ویزا نگیرن ما با آمریکا نمیریم. طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، علاوه بر علیرضا دبیر، تا این لحظه روادید کامران قاسم‌پور قهرمان 92 کیلوگرم، جهان مجید داستان کشتیگیر سبک وزن و احسان امینی کمک مربی تیم ملی صادر نشده. درباره علیرضا دبیر خب به نظر می رسید که این اتفاق بیفته با توجه به شعار ضد آمریکایی که او در مصاحبه تلویزیونی داده بود و در کنفرانس خبری هم این قضیه رو تایید کرد. اما باید دید شاید در وقت اداری روسهای آتی سفارت آمریکا تصمیم دیگری بگیره و رسما اعلام بشه که چند نفر ویزا نگرفتن و فدراسیون کشتی هم اعلام کنه که آیا این مسابقه بسیار مهم رو همچنان تیم رو میفرسته یا تصمیم دیگری خواهد گرفت.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی گزارشی داره درباره 6 دور اعتراضات معلمان در سال تحصیلی جاری و نوشته که معلمان در بیانیه تجمع پایانی خودشون گفتن که ما جمع شدیم که اعلام کنیم کارت به استخوان من رسیده و معلمان بازنشسته و شاغل هم مثل سایر اقشار و زحمتکشان در ایران وضعیت معیشتی اونها با بحران مواجه شده. به نوشته روزنامه توسعه ایرانی، معلمان در جریان این اعتراضات که دو روزش به شکل تحصن در مدارس و روز سوم یعنی روز دوشنبه در به شکل تجمع در تهران مقابل مجلس شورا اسلامی و در مراکز استان ها مقابل ادارات کل آموزش پرورش و در شهرهای دیگه مقابل ادارات آموزش پرورش برگزار شد، سه خواسته اصلی رو مطرح کردن. خواسته اول همسانسازی حقوق بازنشستگان هست. خواسته دوم به نوشته روزنامه توسعه ایرانی اجرای کامل رتبه بندی معلمان هست و خواسته سوم آزادی معلمان زندانی و توقف برخورد امنیتی و پرونده سازی برای معلمان هست. این روزنامه اشاره کرده به برخی از شعارهای معلمان و نوشته که یکی از شعارهایی که مقابل مجلس در تهران سر دادن معلمان معترض این بوده: مجلس انقلابی وعده های غلابی، که شعاری است که بعد از 43 سال استقلال جمهوری اسلامی نشون میده که نگاه معلمان که بیش از 1 میلیون معلم در ایران داریم به نوع مدیریت و سیاست های مقام های جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف چگونه است. البته این روزنامه نوشته که شماری از معلمان هم در جریان همین اعتراضات بازداشت شدند، تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند و البته تعدادی از معلمان هم آزاد نشدن و تعدادی هم که از قبل به دلیل تجمعات صنفی و فعالیت‌های صنفی بازداشت و زندانی شدن. اما روزنامه همشهری گزارشی داره درباره نقشه فقر مطلق در ایران. این گزارش روزنامه همشهری به استناد آمارهای مراکز پژوهشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده و نوشته که 22.8% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن. بهترین وضعیت رو با بنوشته این روزنامه استان یزد داره که در این استان نرخ فقر 11.1% هست، یعنی از هر 100 خانوار در استان یزد 11 خانوار زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن. نکات دیگری هم در این گزارش آمده، از جمله این که در شهرهایی مثل اهواز و مشهد محلاتی وجود داره که به شکل متمرکز ساکنان اون قریب به اتفاق زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن. این موضوع در برخی شهرها مثل اصفهان و تبریز به شکل پراکنده تری مشاهده میشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امن باشید.
ده صبح